بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در دنباله مباحث مربوط به توزیع ما این صحبت رو کردیم که توزیع عبارت است از پخش کالاها و خدمات و یا ما به ازای اونها، و لذاست که گفتیم دو وجه پیدا میکنه، یکی وجه مالکیت که احراز ملک است برای مالک، و دوم وجه اعمال مالکیت که اون انواع تصرف است در ملک. انواع تصرف رو هم تقسیم بندی کردیم، یکی تصرفی که محورش خود انسان هست، تصرفی که محورش خداست، و تصوری که محورش خلقه. در رابطه با تصرفهایی که محورش خود انسان بود گفتیم با سه قسمت هست: مصرف، پسنداز و سرمایه گذاری. در رابطه با مصرف جلسه گذشته صحبت داشتیم، در رابطه با پسنداز و سرمایه گذاری هم امروز انشاءالله. ما تعریفی از پسنداز می کنیم به این طریق که میگیم پسنداز عبارت است از تعویق مصرف آنی به منظور تمتع آتی. به عبارت دیگر وقتی انسان کار میکنه، نتیجه کارش درآمدی است که براش حاصل میشه، این درآمد رو یه مقدارش رو مصرف میکنه، مابقیش عملا میشود پسنداز. حالا این مابقی یا یه عدد مثبته یا صفر یا منفیه. گاهی اوقات یک نفری درآمدش فرض کنید که 200 تومنه، مصرفش 300 تومن، باز هم این یه پسنداز داره، منتها منهای 100 تومن. یعنی پسنداز پس منفی هم ما داریم از نقطه نظر علم اقتصاد. اما این پسنداز خودش فی نفسه یک بحثی است در اقتصادهای سه‌گانه‌ای که ما روی اونها صحبت میکنیم، که شکل و شمایل و حد و حدودش چگونه است، که اینجا بلافاصله ما وارد این قضیه میشیم که حد پسنداز یا شرط و شروط پسنداز در هر یک از این سه مکتب چیه. ما در لیبرالیسم اینجا نوشتیم حد پسنداز نامحدود، یعنی اینکه همونطوری که فرد میتواند به طور نامحدود مالک بشود، هر چقدر مصرف کرد که هیچ، هر چی تشمود این میشود پسندازش، و به طور پسنداز هم میتواند نامحدود باشه، هیچ حدی ندارد. یکی پیدا میشود مثل اوناسیس یا ادوارد هیوز که صدها میلیارد تومان لا تو حتی برای توسا اینها مال دارند. در مارکسیز اصولا پسنداز خصوصی مصداق نداره و به طب حدی مطرح نیست. چرا که ما گفتیم مالکیت خصوصی اصلا مطرح نیست، به هر کسی به اندازه نیازش میدن، یعنی اون چه که دست طرف میدن به عنوان درآمدش همون چیزی که معادل مصرفشه، میشه درآمد منهای مصرف صفر، چون درآمدش به اندازه ایست که مصرف میکند، و لذا که پسنداز صفر، پسنداز خصوصی. اما در اسلام شرط و شروط پسنداز چیه؟ ما مثل احقاق هر حقی در اسلام، هر حق اجتماعی، این شرط رو داریم: لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. یعنی در احقاق حق، این مسئله رو من تأکید بکنم، احقاق حق، چون گاهی اوقات اصلا حقی نیست که صحبت از ضرر و ضرارش مطرح بشود، ولی اون جایی که حق هم هست تازه اعمال اون حق این دو شرط رو داره: لا ضرر و لا ضرار، یعنی نباید به خودش ضرر بزند نه به دیگری. این دو شرطی که در این قاعده فقهی وجود دارد، ما چهار حالت رو، یعنی بر هر شرطش دو حالت رو پیدا میکنیم در قرآن. یکی در رابطه با لازرر، این دو تا شرط یا این دو حالت وجود دارد، یکی تکاثر، یکی تجمع. ما بر هر کدوم از اینا یک سوره داریم در قرآن، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر الی آخر. این در مذمت تکاثره. یکی دیگر هم داریم تجمع و تعدد. بسم الله الرحمن الرحیم، ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و عدده الی آخر، یحسب ان ماله اخلده. نکته ای که ما در اینجا داریم اینه که، یعنی دو تا نکته، یکی این که چرا تکاثر و تجمع به خود این طرف ضرر میزنه. ما اینا رو گذاشتیم زیر شرط لازرر. چرا تکاثر و تجمع به این انسان ضرر میزند؟ این یک. دوم این که فرق تکاثر و تجمع در مال چیه؟ این دوتا به عنوان دوتا سوال من مختصرا نظر خودم رو عرض میکنم، شما ببینید که درسته یا نه. اولا تکاثر یعنی چی؟ تکاثر یعنی این که کثرتی در مال فراهم بشود. صریح قرآن هم میگه، یعنی اون کسی که تمام وقتش رو صرف جمع مال میکنه، صرف زیاد کردن مال میکنه تا موقعی که به زیارت قبور نائل میشه، یعنی تا سرش به اون لحد میخورد. خب این انسانی که همه کارش، همه عمرش به اصطلاح زیاد کردن ماله، این دیگه وقتش باقی نمیمونه که به ابعاد دیگر انسانیش که اسلام مطرح کرده برسه. این فقط همه فکر و ذکرش همین است که مالندوزی بکنه. با حال این که ما گفتیم که این معاش فقط مقدمه است و وسیله است برای معاد، هدف چیز دیگری است. این در حد وسیله باید مطرح بشود و نه بیشتر. اگر خودش شد هدف، این دیگه اسلام نیست، این چیز دیگه. کسی که براش اقتصاد هدف است، این در مکتب اسلام فکر نمی کنه و عمل نمی کنه. در لیبرالیزم مارکسیسم اون اقتصاد براشون هدف. این یه مسئله. یا در اون سوره که صحبت از تجمع و تعدد و تنوع اموال هست، کسی که کلکسیونره، یه غذا کافیست برای رفع نیازش، سر سفره ده جور غذا میذاره. یک خونه کافیست، پنج جور خونه این طرف اون طرف، یکی شمال و یکی جنوب و یکی خارج و یکی داخل داره. یه چهارچرخه برای بیاورش کافیه، شیش جور ماشین داره. این ممکنه که از نقطه نظر کثرت و کمیت به اون حد اولی نباشه، ولی از نقطه نظر تنوع و تعدد و تلون یک عمل حرز انجام میدهد. یکی از عملهای حرز همین مسئله است که ما داریم. مثلا یکی از چیزهای وچه قوی که در همین لیبرالیسم هست همین مسئله است که بعضی ها کلکسیونر هستن. اصطلاحا میگن کلکسیونر. یه فیلمی هم اینجا اشون میدادن کلکسیون، یعنی کسی که دوست داره هی چیزهای متعدد رو جمع بکنه، کاسه بشقابای مختلف، نمیدونم انواع و اقسام قاشق و چنگال و بقیه غذایا. این مسئله یک مسئله حرزیه و در اسلام مطروده. کسی وقتش رو صرف این بکنه که حالا این انواع اقسام تجمل و این چیزها داشته باشه. پس دو تا فرقی که با هم داشت به این طریق بود. یکی در تعاریفش تکاثر یک وجه کمی داره و توجه به اون کمیت فقط و فقط مال اندوزی. حالا ممکنه یه نوع مال هم بیشتر نباشه، همش پول باشه، ای رو هم انباشت کردن. تجمع لزوماً ممکنه اون سقف تکاثر رو نداشته باشه، ولی تنوع و تعدد و همینطور تلون به اصطلاح داشته باشه. این یکی. و مسئله دیگر که چرا این ضرر به طرف میزنه، ضرر به کسی که عمل به این کار میکنه میزنه، اینی که گفتیم این وقتش رو که باید تقسیم بکند به عبادت، و به استراحت و به کار صرف این عمل باطل میکنه. و وقتی انسان محدوده، همه وقتی که شما صرف کردید برای تجمع مال، دیگه چیزیش صرف عبادت و مسائل دیگر نمیشه. این خب ضرر است، این از انسانیتش پس خارج شد. اون کسی که از صبح تاشون میدوه دنبال این مسائل که زیاد بکند اموالش رو، این دیگه انسان نیست، این یک گاو و خرسی که دنبال آب و علف میره. مسئله دیگر لازراره، به دیگری ضرر زدن. در لازرار باز ما دوتا سوتیتر به اصطلاح گذاشتیم، یکی کنز، یکی احتکار. کنز که اون آیه معروف رو همه میدونید، والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. کسانی که دفینه و گنجینه می کنند، طلا و نقره رو و آنها رو در راه خدا انفاق نمی کنند، اینها رو به یک عذاب دردناکی بشارت بده. حالا چند تا مسئله در همین آیه مطرح می شود. یکی این که اولا کنز یعنی چی؟ کنز طلا و نقره یعنی چی؟ انفاق در راه خدا یعنی چی؟ ما این سه تا نکته رو به عنوان یک برداشت عرض میکنم خدمتتون. کنز یعنی از جریان اقتصادی خارج کردن، همون چیزی که ما میگیم دفینه کردن، دفن کردن، گنجینه کردن، یا به عبارت علمی از جریان اقتصاد و معاش جامعه خارج کردن. طلا و نقره یا هر چیز دیگری که وسیله داد و ستد است در جامعه، این مثل خون میمونه برای بدن اجتماع. کسی حق نداره که یک قطره از خونش رو بیاره کنار بذاره بگه حالا بر روز مبادا، این اشکال رو هم میزنن. اما ذهب و فضه که در اینجا گفته شده، اکثر تفسیرها که من مراجعه کردم منظور طلا و نقره به صورت سمبولیک است، یعنی هر چه دیگر کن همون نقش طلا و نقره رو داشته باشه همون حالت رو داره. یعنی این نیست شما الان که سکه طلا و نقره یعنی درهم و دینار نداریم، ما الان اسکناس از پول و بقیه وسائلی که میتونه جایگزین اینها بشه، اینهایی که وسیله داسود و ستت هستن، حیات جامعه به وسیله اینها تأمین میشه. اینها رو اگر کسی به عنوان مالکیت خصوصیش بذاره کنار، خب اشکال داره. حالا ما همینجا مسئله برای مطرح میشود به این ترتیب، ما میفهمیم که مالکیت خصوصی با این که شناخته شده یک مالکیت مطلق نیست، یک مالکیت اعتباری یا حق و اولویتی است که برای مالک قائل هستند. چرا؟ برای اینکه هر یک قرونی که در جیب بنده هست، این حق و اولویت در استفاده از یک قرون با منه، ولی از طرف دیگر جامعه هم نسبت به این پول حق داره، چون این وسیله داد و ستد جامعه است. اگر من این پول رو به عنوان مالک خصوصی از جریان خارجش بکنم، جامعه محروم میشه از یک وسیله داد و ستد. من یه مثال میزنم این روشن بشه بیشتر. در همون مثال که ما معمولا میگیم کفاش، یک کفاش اگر در روز 4 جفت کفش تولید کنه و نتیجهش اون باشه که زندگیش تأمین بشود، خب این حق نداره در دکونش رو ببنده و بگه که آقا ما رو بس بریم الحمدلله دنبال بقیه کارامون. چرا؟ برای که اگر این میتواند به طور متعارف 10 جفت کفش تولید بکنه و جامعه هم نیاز داره به کفش، این باید تولید بکنه، نه به اعتبار خودش، به اعتبار جامعه. و اگر این در دکونش رو به عنوان اینکه این مالک این دکونه و بعد از 4 جفت کفش ببنده، 6 نفر پا به رهنه میگردن جامعه. این مسئله رو ما بهش توجه داریم. در اسلام فرد در جماعت هویت خودش رو پیدا میکنه، یک حلقه است از یک زنجیر، این جدا نیست، تافته جدا بافته که بگه آقا من اعمال مالکیت خصوصی میکنم، الان دیگه در دکان من نونوایی هستش، فقط 100 تا نون که فروخ بگه درآمد من کافی شد. خب اگه این در دکان چه بنده، همه محله گرسنه نمیمونن. این ور قضیه چی؟ این یک مسئله ای که ما در رابطه با کنز داریم. مسئله دیگر مسئله احتکاره. احتکار یعنی ارزاق عمومی رو، معمولا در فقه این تعریف رو میکنن، ارزاق عمومی، مایحتاج عمومی رو از جریان خارج کردن به نیت این که بعدن گرون بفروشه. پس دو فرق پیدا کرد با کنز. کنز وسائل داد و ستده، طلا و نقره، احتکار ارزاق عمومیه. کنز رو بدون هدف سوء میذاره یه طرفی کنار، احتکار رو اصلا با نیت سوء. به عبارت دیگر در کنز طرف خسرت میکنه، در احتکار خباثت میکنه. یعنی ارزاق عمومی رو کنار میذاره که بعد بازار سیاه به وجود بیاد که بعدن گرون بفروشه. اینه که ما در کنز حالت مصادره داریم، یعنی بعدن که صرف کنز معین شد، اگر یک کسی کنز کرد اموال رو ازش میگیرن، ولی در احتکار نه تنها ازش میگیرن، یه تعذیر هم داره، یعنی مجازات هم میشه یه چیز اضافه، چون عملش دو تا جرمه، به طب مجازاتش هم دو برابر میشه، یعنی دو نوع هست. این حد یا شرط و شروط پسنداز در اسلام. حالا یه مسئله که اینجا مطرح میشوند به عنوان یک تناقض ظاهری، به این طریق اسلام از طرفی میگه کار بکنید، حتی اگر خودتون هم احتیاج ندارید، کار عبادت، برای خدمت به خلق کار بکنید. خب کاری که میکنید نتیجه کار درآمده، درآمد رو هم ما گفتیم یه مقدارش رو مصرف میتونیم بکنیم، ما بیشتر از حد کفافمون که نمیتونیم مصرف بکنیم، میشه باید اسراف. خب من کار کردم، کار زیادم کردم، یه مقدار زیادی درآمد دارم، یه حد اقلی مصرف میکنم، مابقیش میمونه. مابقیش که مون، حالا قوانین پسنداز میاد که تو نمیتونی کنز بکنی، نمیتونی تکاثر بکنی، نمیتونی احتکار بکنی و غیره. پس چه کار کنم؟ آیه جواب داده، ولا تنفقون فی سبیل الله فبشرهم. ما اگر اضافه داریم اینا رو باید در راه خدا انفاق بکنیم. حالا انفاق در راه خدا رو بعدا من عرض میکنم. از نقطه نظر اقتصادی ما دو کار خیر رو در اقتصاد میتونیم بکنیم. یک، یعنی در هر زمینه ای در اقتصاد من مثال میزنم، یکی کار حسن است، یکی کار صالحه. یه وقت شما یه جاده شوسه رو اسفالتش میکنی، خب این یه کار حسن است. یه وقتی یه جاده دست‌انداز داری که اگر ماشین توش بره چپ میکنه و آدم کشته میشه، اون اولی ماشین توش چپ نمیکرد، یکی دیرتر میرسی، ولی در دومی ماشین اگه توش بره چپ میکنه، اینجا اگه چال چولار پر کنید این میشه عمل صالحه. و انفاق مصداقش به نظر در اقتصاد در اینجور موارده، یعنی اون چال چولهای راه خدا رو پر کردن، که یکی از اون مواردش همین مسئله سرمایه گذاریه. یعنی ما پسنداز رو ما درست باید کار بکنیم، درآمد داشته باشیم، در حد اقل هم مصرف بکنیم، ما بقیش میشه بعد مال. این مال رو نمیتونیم کنزش بکنیم، دفینش بکنیم، ولی باید بیاریم دو مرتبه در جریان اقتصادی تزریقش کنیم، تولید روش به وجود بیاریم، بشود سرمایه گذاری. حالا پس تعریف سرمایه گذاری عبارت است از بکارگیری مال در امر تولیدی. یعنی ما مالمون رو یا پسندازمون رو در یک امر تولیدی که به کار بگیریم، اینو اصطلاحاً بهش میگن سرمایه گذاری. حالا این سرمایه گذاری رو ما ببینیم در هر سه مکتب چه شکلی پیدا میکند. عرض میکنم بعدن خدمتون، بذار این مبحث تمام بشود. حالا در رابطه با سرمایه گذاری در لیبرالیسم، سرمایه گذاری مثل خود پسنداز، مثل تولید و بقیه فعالیت‌های اقتصادی مصداق خصوصی داره. یعنی دولت‌ها در لیبرالیسم هیچ وقت نمیان سرمایه گذاری بکنن در یک امر تولیدی و چنین حقی رو بر طبق اصول لیبرالیسم ندارن. این اگر عمل بکنن خلاف از اصول عمل کردن. درست نقطه مقابلش مارکسیسم، سرمایه گذاری در مارکسیسم فقط عملی است در محدوده دولت. اگر خاطرتون باشه اونجا گفتیم مثلا سرمایه یا ابزار تولید مالکیتش دولتی است، به طبع سرمایه گذاری هم مصداقی دولتی داره. اما در زمینه اقتصاد اسلامی که ما مالکیت رو برای بخش دولتی، عمومی و خصوصی شناختیم، به طب سرمایه گذاری هم در هر سه بخش امکان پذیر هست و مصداق داره. اینم از نقطه نظر این که سرمایه گذاری بشه. ولی یه مسئله که ما در اینجا داریم انگیزه سرمایه گذاری برای دولت یا بخش عمومی انگیزه سرمایه گذاری معین هست، اما انگیزه سرمایه گذاری در بخش خصوصی یه مقدار مسئله داره. ما ببینیم انگیزه سرمایه گذاری در بخش خصوصی برای در حد مکتب چگونه است. در رابطه با لیبرالیسم انگیزه سرمایه گذاری درآمد بیشتره. چرا یه نفر میره سرمایه گذاری میکنه، یه مقداری از درآمدش رو پسنداز میکنه و بعد اون پسنداز رو میره سرمایه گذاری میکنه، به خاطر اینکه قدرت خرید بیشتری در آینده پیدا بکنه. این اگر پول رو نگه داره ارزش پولش میاد پایین، این پول رو میره به صرف یه کار تولیدی میکنه که قدرت خریدش بیشتر بشه. در مارکسیسم که دولت سرمایه گذاری میکنه، انگیزش هم توسعه اقتصادیه، میاد در زمینه هایی که احتیاج اقتصادی وجود داره سرمایه گذاری میکنه و تولید میکنه. اما در اسلام به خصوص برای بخش خصوصی انگیزه سرمایه گذاری از نقطه نظر مادی چی هست؟ چون ما دو تا انگیزه داریم بر هر چیزی، یک انگیزه مادی یک انگیزه معنوی. انگیزه های مادی رو من اینجا بعضش رو گفتم. یکی معافیت مالیاتیه، یعنی اگر یه نفر پول رو گذاشت کنار، شما میدونید که خمس بهش تعلق میگیره، کسی اگر پول رو کنار بگذاره یا سرمایه رو کنار بگذاره، این حتی اگر به حد کنز نرسه، اگر به حد کنز و نفع برسه که هیچی مصادره میشود، اگر به حد کنز هم نرسد در هر مبلغی که باشه مصداق خمس باید خمس داد، ولی اگر این پول رو در جریان تولیدی قرار داد معاف است. یک مسئله دیگر احتراز از ریسکه. کسی که یه سرمایه یه مالی رو پیش خودش نگه داره، این خب دو نوع ریسک رو تحمل میکنه یا تقبل میکنه. یکی ریسک گم شدنشه، یعنی اگر بنده 500 هزار تومان پول رو پیش خودم نگه داشتم و فرضاً دزد زد، دولت هیچ مسئول نیستش که بیاد 500 هزار تومان به بنده بپردازد، جامعه هم چنین مسئولیتی داره، میگه بخواست حواسی هم کنی پولتو دزد نزن. یکی این که اگر قدرت خرید این اومد پایین، 500 هزار تومان قدرت خریدش در اثر کاهش ارزش پول اومد پایین، یک کسی ضامن نیست که بیاد قدرت خرید بنده رو تأمین بکنن. یا مثلا سرمایه بنده بیل بود، ما این بیل رو گذاشتیم کنج آشپزخونه به جای اینکه بریم تو مزرعه ازش کار بگیریم و این زنگ زد، خب زنگ بزنه، کسی مسئول نیستش که حالا بیاد جبران زنگ بیل رو. اما اگر که اینو بیاد سرمایه گذاری بکنه، خب در سرمایه گذاری به خصوص اگر که از طریق بانک‌ها و توسط دولت باشد، معمولا دولت تأمین و تضمین میکند این ریسک ها رو. فرض کنید یه بنده پول گذاشتم در بانک و بانک بره سرمایه گذاری بکنه، خب حالا بانک رو دزد زد، منافقی زد و بانک رو برد، آتش گرفت بانک، پول من سر جای خودش هست، یعنی دولت میگه آقا تو 500 تومن گذاشته بودی تو این بانک، این 500 تومن شما سر جای خودش هست. یا اگر در این زمینه اومدم سرمایه گذاری کردم و مثلا خب پول رو تبدیل کردم به بیل و بیل آمد در مزرعه، خب ما میدونیم که اگر که پول رو همینطوری من کنار گذاشته بودم قدرت خرید من کم میشد، ولی الان که به بیل تبدیل شده و اومده یه کار تولیدی میکنه، این قدرت خرید در خودش هست، یعنی اگر ارزش پول بیاد پایین قیمت کالاها بره بالا، خب همزمان قیمت این بیل هم رفته بالا، بنده چیزی رو از دست نداره. این هم یکی دیگر از خواص سرمایه‌گذاری. یه مسئله که خیلی ظریف است به نظر من در اقتصاد اسلامی، مسئله که مصرف بیشتره. ما اگر خاطرتون باشه تعریف کردیم که اسراف یعنی مازاد بر کفاف، و کفاف رو گفتیم که تابعی است از نیازهای بیولوژیک و نیازهای اجتماعی، یعنی تابعی است از دو فاکتور، دو عامل، یکی نیاز بیولوژیک، یکی سطح جامعه، ما در چه جامعه هستیم. و اگر خاطرتون باشه باز من یک حدیث از حضرت صادق گفتم، روایتی که مسئله نیاز اجتماعی خیلی مسئله مهمی است، یعنی اگر جامعه نداشت به فرض اینکه بنده در اون جامعه باز داشتم از طریق مشروع، من حق ندارم هر جوری مصرف بکنم، مصرف من یک رابطه‌ای دارد با مصرف جامعه، سطح مصرف جامعه اگر بیاد بالا منم میتونم هم سطح با اونها مصرف بکنم، اگر نه، یعنی اگر در یه جامعه همه گرسنن کسی نون نداره بخوره، من نمیدونم چلو کباب بخورم، یه چنین مسئله. حالا اگر من کمک بکنم که جامعه هم توانمندی چلو کباب خوردن رو پیدا بکنه، بنده با سرمایه گذاری خودم جامعه رو کمک بکنم که توانمندی این رو پیدا بکند. خب دیگه اونجا مباح میشه، اخلاقا مسئله ای هم فراهم نخواهد بود که بنده هم مثلا در حد مصرف مثلا از یک غذای خوب بخورم، ولی به شرطی بقیه هم این توانمندی رو داشته باشن. ولی اگر من غذای خوب به قیمت دلسوزی دیگران بخورم، خب این عملا باید کفت بشه. این مسائلی که در رابطه با انگیزه های مادی قضیه ما گفتیم. غیر از اینها، چون اقتصاد اصولا خودش در اسلام وسیله هست و به اصطلاح مقدمه برای معاد، ما همین رو هم خود این عملیات رو هم میتونیم مقدمه معاد قرار بدیم. یعنی اینکه بنده سرمایه گذاری میکنم به این نیت که به خلق خدا خدمت کرده باشم و خود این میشود عبادت. این همون خواب مؤمن عبادته. اگر مؤمن بخوابد به این نیت که بعداً که پاشو بره کمک بکنه به خلق الله، عبادته. و یعنی اگه بخوابه به این نیت که بعداً بره جیب مردم بزنه، که عبادت نیست. پس بنابراین بنده اگر به این نیت سرمایه گذاری کنم در جامعه تولید بره بالا، یک عده برخوردار بشود از منافع این تولیدها، نون بیشتر، نون بهتر، کالاهای بیشتری فراهم بشود و جامعه از این تعیین های اقتصادی در بیاد، همزمان با اینکه من هم به یک درآمدی رسیدم، این نیت خیر خودش یک اجر معنوی هم دارد. این هم یه من الان. اما یه مسئله دیگر هم در رابطه با حدود سرمایه گذاری که بنده خدمتون عرض کنم، حدود سرمایه گذاری و شروطش هم به این طریقه. ما در لیبرالیسم هیچ حد و مرز و شرط کمی و کیفی بر سرمایه گذاری نداریم. یعنی سرمایه گذاری نه نظر کمیت حدی دارد نه نظر کیفیت. یعنی هر چقدر یه نفر میخواد در هر زمینه سرمایه گذاری بکنه، این بلامانه. یه نفر میخواد 10 میلیارد تومان سرمایه گذاری بکند در کارخونه آبجوسازی، بلامانه. هیچ حد و مرزی نداره. در مارکسیسم که گفتیم سرمایه گذاری اصولا امریست در محدوده عملیات دولتی، به طب مثل بقیه امور بایستید که بر طبق موازین برنامه باشه، اون هم سر جای خودش در چارچوب موازین برنامه، حالا چه کمیتش چه کیفیتش. اما در اسلام دو حد رو ما داریم، یکی از نظر کمی، یکی از نظر کیفی. از نظر کیفی من اول عرض کنم، ما فقط در زمینه‌های حلال میتونیم سرمایه گذاری بکنیم، یا به عبارت بهتر جامع‌تر بگیم در زمینه‌های حرام سرمایه گذاری نمیشه کرد. یه نفر اینجا به عنوان مالکیت خصوصی بره کارخونه آبجوسازی درست بکنه، خب این یک. از نظر کمیش تو سرمایه گذاری باید نوعی باشد که ایجاد تداول نکنه. یعنی اگر جامعه یه مورد نظر ما طوری باشد که یه مقدار معینی درآمد و سرمایه هست درش، این سرمایه فقط در دست یه عده به خصوصی نباشه. همون مصداق آیه چیلا تکونه دولتا بین الاقیام منکم، یعنی اگر یه جامعه به این طریق باشه که مثل زمان شاه فقط 100 خانوار 90% درآمد و سرمایه ها در اختیارشون هست و بقیه جامعه فقط فعله و عمله اینها باشند، این جامعه جامعه سالمی نیست. ما باز می‌بینیم که امکانات اقتصادی اینها چیزهایی است که اصالتاً متعلق به خداست و خدا در اختیار بشر گذاشته که بشر اینها رو به کار بگیرد در جهت تعالیش. اگر اینها رو یه عده احتکار و انحصار بکنن، بقیه محروم میمونن از اونها. به عبارت دیگر من یه مثال عرض میکنم که در خاطر بمونه، این مسئله بسیار مهمه. اقتصاد و امکانات اقتصادی مثل خون میمونه برای بدن. در یه جامعه درسته که مغز هست، ولی اگر جامعه حتی مغز فلان پروفسور هم توش باشه، مغز انیشتن داشته باشه، خون بهش نرسه، اینو باید رو به قبله درازش کرد. این امکانات هم همینجوره، امکانات اقتصادی مثل خون میمونه. حالا اگر این خون فقط در یه جا جمع شد، یعنی همه خون این بدن بیا تو دست، درسته که خون همون اندازه است، مثلا اون مقدار خونی که در کل یه بدن باید باشه هنوزم هست در کل یه بدن، منتها فقط در یه قسمت خاصش است توی دست. خب مسئله است دیگه. و همین مسئله که ما الان در عمل میبینیم مصداق این آیه رو در زمان شاه 100 خانوار 1000 خانوار حتی اکثر که البته اون عمده ترینش 52 نفر بودند که ما اینا رو در همون قانون حفاظت توسعه صنایع اسمشون هم آوردیم حتی به اسم، تمام امکانات یا اکثر امکانات اقتصادی و سرمایه اقتصادی در اختیار اینها بوده و به تبع چیزی نمیمونه بر بقیه، حالا هر چه قدم زدن. و الان هم یکی از مسائل و مشکلاتی که ما داریم هنوز این عدم توازن هایی است که به ارث رسیده. یعنی ما حتی اگر شروع کنیم از حالا بگیم بر اساس اسلام و موازین اسلامی عمل کنیم، اگر گذشته ها رو جبران نکنیم و تصحیح نکنیم اسلامی نخواهد شد. چرا؟ ما الان شروع کردیم به مسابقه دو. مسابقه دو رو باید با یه خط مساوی شروع بکنیم. اون موقع خب هر که بیشتر دوید خب اون جلوتر اون برنده، ولی الان بعضی کیلومتر کار بکنه ده پشت اینم هرگز به گرد این در حال حاضر نخواهد رسید. اصل 49 قانون اساسی یکی از بهترین و مهمترین اصول این قانون اساسی است که کلیه ثروت هایی که از راه نامشروع هم از اختلاس از اموال دولتی یا استثمار افراد بخش خصوصی به دست اومده، اینها رو باید به حسابش رسیدگی بشه و به اصطلاح حق به حقدار داده بشه. اگر مالکش معینه به مالکش داده بشه، اگر هم که مسئول مالک یا مال دولته که برود در بیت المال. اگر این اصل اجرا بشود ما تازه مقدمه لازم رو داریم برای عمل اسلامی در اقتصاد، و اگر این اصل اجرا نشود بقیه قضایا ما هر چقدر زور بزنیم میگم این همون مسابقه دوست که اون احمقه 100 کیلومتر جلوتره. خب این در مختصری که مربوط به امروز میشد. مسئله که برادر من مطرح کردن در رابطه با چه بودش؟ بله گفتیم کنز مسئلهش اینه که یک نفر اگر مقدار مال به اصطلاح که به عنوان وسیله داد و صفت میشود طلا و نقره یا هر چیزی که مصداق شبیهی داشته باشد این رو از جریان خارج بکنه، طبق صریح قرآن که بشارت به عذاب علیم باید بهش داد، و یا ما در عمل اقتصادی میگیم اینو از دستش خارج میکنن، مصادره میکنن. ما اگر مال رو کنار بگذاریم، مال رو کنار میذاریم به حد کنز نرسد، یعنی به اون اندازه از اهمیت پیدا نرسد که لطمه شدیدی به جامعه بزند، این همون مجازاتش خمسیه که بشه تعلق میگیره، یعنی یک مجازات مالیاتی داره به اصطلاح. ولی اگر به اون حد برسد که لطمه میزنه، یعنی به حد ضرر میرسه، که اون رو حدش رو باید مجلس شورای اسلامی معین بکنه. یعنی در هر زمانی و مکان یکی از حدودی که در همین مالکیت باید مجلس معین بکنه حد کنزه، که چه مقدار کنزه، یعنی یک نفر تا چه اندازه مثلا پول میتونه کنار بگذاره از جریان خارج بکنه که اثر مؤثری دارد روی روند اقتصادی. گاهی اوقات مثلا فرض کنید که 100 تومان یا 200 تومان یا 10000 تومان، این اون اثر مؤثر نداره. و اگر شد 10 میلیون تومان، خب جامعه ما مثلا چند میلیون تومان پول داره که باش تمام این عملیات اقتصادی رو انجام بده. حالا اگر یه نفری مثلا 100 میلیون تومان چه یهو گذاشت کنار، گذاشت مثلا توی یه صندوق خونه، این خب لطمه میزنه و بقیه چیزی نیست که بتونن با اینا داد و ستد بکنن، چون این پول وسیله داد و ستد برای همه. منتها اولویت این آقا برای این چون مالکش هست حق اولویت داره، ولی این حق نداره به عنوان مالک و صاحب حق اولویت این رو از جریان خارجه. من حق دارم به شرط که به دیگری ضرری نذارم در اعمال این حقم. یکی این مسئله است که باید حدش معین بشه. یکم مسئله تکاثره که تا چه حد تکاثر یا تداول، اینها همه چیزهایی است که در مجلس شورای اسلامی حدش معین میشه. حد تداول یعنی چی؟ یعنی این که یک نفر تا چه قدر میتونه صاحب سرمایه باشه که ما بگیم که این مصداق اون آیه نیست. این حدود رو در هر زمان و مکانی بسته به طول و عرض اقتصاد جامعه بایستی که مجلس شورای اسلامی معین بکنه، که الان روی همین زمینه‌ها در مجلس بحث هستش. انشاءالله که خداوند توفیق بدهد که احکام خدا رو بهتر بفهمیم و بیشتر عمل کنیم. تکبیر.